مثلا مثلا در کشورهای آمریکا حتی ایران این مردم اصلا برایشون مسخره خواهد بود که زنان رفتن ماشین رانی کردن برای که اعتراض بکنن، در حالی که در کشور عربستان سعودی زنان فقط این نیست که حق رانندگی ندارن، اصلا در قانون اساسی کشور عربستان سعودی که وهابیه اونجا ننوشتن که زنان حق رانندگی ندارن.
بله.
اونجا گفتن که زنان به زنان نباید جواز رانندگی داد.
بله.
در نتیجه این زنانی که تو خیابونها ریختن این زنانی بودن که حق نداشتن برونن به خاطر اینکه قرار بود که جواز رانندگی نداشتن.
بله.
بله همیشون جواز رانندگی داشتن، اونجا جواز رانندگی بین‌المللی از فرانسه و انگلستان و آمریکا گرفته بودن که طبق قوانین تو جواز بین‌المللی رانندگی بگیری میتونی همه جا رانندگی بگیری.
بله
دقیقاً. اصلا این ویژگی جنگ زنان در عربستان با ویژگی جنگ زنان در ایران زمین تا آسمان تفاوت میکنه، هم از نظر رشدشون. ببین در ایران ما داریم هنوز داریم حتی بعضی از زنان خلبان هم هستن.
بله.
در شکل در عربستان از طرف حق نداره دوچرخه برونه.
بله.
چون جواز نمیدن بهش،
اجازه نمیدن.
اونجا اون ویژگی مبارزه تفاوت میکنه، ولی تلاطمه. زنان بالاخره به تلاطم افتادن، نصف جمعیت عربستان سعودی حالا اعتراض میکنن. اعتراضشون با اعتراضات زنان، مردان، کارگران، دانشجویان آمریکایی خیلی خیلی تفاوت داره. ولی اونا ویژگیان، ولی ماهیتاً جریان اینی که دنیا سیستمی که امروز در دنیا جنبه حاکمیت یا غالب و داره، این سیستم از درون پوکیده.
بله.
حتی به قول معروف اگر در بستر موت هم نیفتاده پرتوت شده، حالا خیلی پرتوت شده و علائمشو در سراسر جهان ما میبینیم.
نفس نفس
و این ویژگی های مختلفی که از یک کشور به یک کشور دیگه تفاوت میکنه. منتها اگر نگاه کنید عموما دو چیز به حد اشباع رسیده که قبلا اینجوری نبوده، نه در جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، قبلا و بعدا اینجوری نبود. یکی اینکه مردم که استثمار میشوند، مخصوصا کارگران و زحمتکشان، این به حد اشباع رسیده، دیگه نمیشه بیشتر از اون این مردم رو استثمار کرد. حالا این استثمار جنبه اقتصادی بیشتر داره.
بله.
چیش اینی که مردم این سرکوب هم اشباع شده.
بله.
امروز دیگه در ایران مردم مثل این که مهم نیست برن زندان، مثلا زندان ها پر شده.
بله بسیاری. بله.
بله عموما مردم شدیدن از دولت، از خامنه ای، از دیگر شکایت دارن، علنن هم در خیابان و کوچه و خیابان میگن. این سرکوب مثلا دیگه به حد اشباع رسیده، بیشتر از اون دیگه نمیتونن
ادامه بدن، بیشترش کنن.
بله.
ولی جا پارسا بنابرای برخی اینجوری برداشت نکنن که یعنی تموم شده، نه با اشباع رسیده، یعنی دیگه مردم هم فهمیدن هم تحملش ندارن.
بله کاملا
میتونه طول
یعنی
بکشه، ولی
نمیشه بیشتر از اون اینا را استثمار کرد.
اگر هم میشن با
ستوف در آمده.
بله با زور میبرن جلو تا در یک زمان مناسب پاسخ بدن.
درست.
بله یعنی به این منظور نیست
که از اون نظر آره تلاطم اون زنبه رو داره که چرا مثلا مهمه بگیم که دنیا در تلاطمه، مردم قیام میکنن، مردم برمیخیزن، مردم میرن برای اینکه حقشونه و دارن به این حقوق خودشون آشنایی پیدا میکنن. ما در یک مرحله باید اعتراض بکنیم، این حق ماست، این حق اعتراض، حق تحسن، حق تظاهرات دیگه خیلی خیلی اومده به درون مردم. ما در انقلاب مشروطیت ایران حق به اصطلاح مردم تحصن میکردن، مردم اعتراض میکردن، مردم تظاهرات میذاشتن، ولی امروز در ایران این کاملا دیگه شده وسیعا سرتاسری و همگانی. همه به محض این اتفاق بیفته میریزن به خیابان ها و این دلتنگی و به سطوح درآمدن خودشون رو به نمایش میذارن.
دقیقاً به هر راهی که به هر بهانه‌ای که شده این کار رو انجام میدن و این خودش دقیقاً نشون میده که جامعه در چه حد اشباهی رسیده و به تنگ اومده و چگونه آگاه دید. جاپارسا بناب، یک نکته مهم دیگر، پرسشی دیگر، این که میخواستم در این موردم یه توضیح بفرمایید که ما شاهد یه درگیری‌های خونینی در بلوچستان و در مقابلش هم اعدام‌های وحشیانه برای انتقام‌گیری از طرف حاکمین هستیم و نشون میده که این فضای به نسبت آرام شده و در این حد اقل رو دارن گروهی تلاش میکنن که به خشونت و تهدید و جنگ در باز برگردونن و تغییرش بدن. یعنی از دو طرف، هم در داخل هم در خارج، از یک طرف این اعدام‌های وحشیانه شبانه روزی بعد از انتخابات، بعد از انتخاب روحانی و در همه جای ایران، و بعدم این در مقابله و یا انتقام گیری با جنگ با این اشرار بلوچستان که اونا هم هر روز حملات رو باز بیشتر کردند و خیلی خشنتر و خیلی وحشیانه تر حمله می کنند، این عوامل مسلح شده. ولی همراهی و همگامی عناصر خائن و این نفوذی داخلی رو میشه دید با که با هم در تلاش در ایجاد فضای رعب و وحشت و جنگ و تجاوز دارن اقدام میکنن. پس هم بفرمایید که تا چه حد میتونه این جریان ها باز هم برگردونه شرایط ایران رو به یه حالت بیشتر خشونت تبدیلش کنه؟
بیشتر به خشونت، به خاطر اینکه ببینید این جریانی که از بلوچستان پاکستان وارد بلوچستان ایران میشه، سه گروه هن که عموماً به سلفیست های نه وهابی نه تکفیری، بلکه به سلفیست های معروف هن که پیشینیشو برمیگرده به درون بعضی از مناطق مسلمان نشین هندوستان.
بله،
50-60 سال قبل در اون منطقه این سلفیستا به وجود آمدن. یعنی تمام طالبان های کشور افغانستان و طالبان های کشور پاکستان و این زیشی ها میگن، زیشی های درون هندوستان، اینا به یک گروهی از سلفیست ها تعلق دارن به اسم سلفیست های دوبندی.
بله.
دوبندی یک شهر کوچکیه مسلمان نشین در کشور هندوستان.
بله.
که از اونجا آغاز کردن در این 60 سال گذشته، مثل اخوان المسلمین که سلفیست های به اصطلاح معتدل هستن، اینا رشد کردن. منتها اینا در شبه قاره هندوستان هستند. شما اگر امروز مثلا برید به داخل سوریه سلفیستا را مصاحبه بکنید، اگر امکان داشته باشه، بین سلفیستای درون سوریه شما یک سلفیست طالبانی کم، یعنی خیلی به ندرت خواهد بود، یعنی ممکنه یک دو نفر باشه، یعنی ندارن اصلا اینجوریه.
بله.
ولی اکثرشون القاعده و تکفیری و وهابی هستند، سلفیستای خاورمیانه. سلفیستای بلوچستان همون از اون گروه دوبندی ها هستند که به اصطلاح همکاران دیگرشون طالبان ها هستند در داخل افغانستان، طالبان ها هستند در داخل پاکستان. اینا اخیراً در این 5-6 سال گذشته مخصوصاً نفوذ داشتن در داخل بلوچستان. این یه واقعیتی که یعنی اومدن داخل بلوچستان، بلوچستان های سنی رو که حنفی هستن عموماً، اینا رو تبدیل کردن به طرفداران اون جیش.
یکیشون هم
بعضی وقتا لشکر صحابه میگن.
بله.
سه تا گروه هم اینا دوتا نیت دارن، یکی این که اون جریان اسلامی به اصطلاح فاندامنتالیستی بنیادگرای خودشون که اصلا رابطه با آیین و مذهب اسلامی نداره اونجا پیاده بکنن.
بله.
و خیلی از سنی های بلوچستان رو اینا تبدیل کردن به پایگاه های به اصطلاح توده‌ای خودشون در بلوچستان. از یه طرف دیگه برخورد رژیم جمهوری اسلامی که کاملا یک برخورد دقیقا نادرستیه، حتی علیه منافع خودشون.
بله.
نه تنها علیه منافع مردم ایران، بلکه علیه منافع خودشون اکثر اون مردم بلوچستان رو از خودشون میرونن. اگر یه 10%، 20%، 30% از مردم بلوچستان خواهان به هیچ وجه الحاق به بلوچستان پاکستان نیستن، اونا رو هم از خودشون میرونن. در نتیجه بله سوء استفاده هم میکنن، میان یه عده آدمای بیگناه رو به دار میکشن، ولی میگن که خب اینا از اون جز اون تروریستایی بودن که از اون طرف مرز اومدن. اینجوری نیست، دو بخشه، یعنی نمیشه همه رو گفت تروریست و اینا. و این من فکر میکنم که شرایط خیلی شدیدن بدی رو در اون بخش از ایران به وجود آورده و خیلی ممکنه واقعا به مراحلی برسه که فاجعه بارتر بشه.
بله کاملا. جناب پارسا بناب، آیا عربستان و این شیخ‌های خلیج فارس در بلوچستان به اندازه خوزستان نقش دارند؟ یعنی تأثیر دارند و همون اندازه فعالند؟
من همین رو میگم. سلفیستای دوبندی با سلفیستای تکفیری وهابی خیلی خیلی هم تفاوت دارن هم اختلاف دارن. شما علت این که یک عامل دیگری که باعث شده در داخل سوریه بشار اسد به بقای خودش ادامه بده، دقیقاً اختلافاتی است که سلفیستا بین خودشون دارن که نمیتونن یک وحدتی به وجود بیارن علیه بشار اسد. حتی در اونجا هم در بین خودشون اختلاف دارن. دوبندی های پاکستان و افغانستان که از بلوچستان پاکستان میان داخل بلوچستان ایران، اونها با تکفیری ها تفاوت دارن و تا اونجا که من اطلاع دارم از نظر تاریخی اینا هیچ جا با هم همکاری نکردن. اصلا به طور کلی طالبانیزم در شبه قاره هندوستانه، یعنی در پاکستان، بانگلادش،
افغانستان،
در سریلانکاست، پاکستان، افغانستان، در این کشورها هستن.
بله.
بین‌المللی نیستن مثل القاعده. القاعده بین‌المللی.
بله.
القاعده در الشباب رو داره در سومالی. القاعده گروه‌های بزرگ طرفدار خودش رو در چچن داره، در ایالت مسلمانشین چچن جنوب روسیه، در فدرال روسیه، هم در ایالت چچنیا یا چچن، هم در ایالت داغستان و هم ایالت اینگوشتیا.
بله.
اونجا اینا به شاخه دارن، در صورتی که نه زبان چچنی بلدن، نه زبان داغستانی بلدن، نه زبان اینگوشتیایی. روی اون اقلیت‌های مسلمان نشین نفوذ کردن.
بله.
خب مسلماً سیاهی پشتشونه.
بله.